أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به غیبت هست، احکامی در این بحث مطرح میشه که به نظر ما هم مهم هست، هم محل ابتلا هست. از جمله این که آیا استماع غیبت مثل خود غیبت حرامه یا نه، که برخی مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی میگن استماع غیبت حرام نیست، و یا این بحث که آیا شنونده غیبت باید دفاع کنه از مغتاب، دفاع کنه از شخص غیبت شونده، واجب است دفاع از او به ای وجه ممکن یا واجب نیست، و یا بحث از مستثنیات غیبت، بحث‌های مهمی است که مشهور نصح مستشیر را و یا توقف امر به معروف و نهی از منکر را و یا ابطال یک سخن باطل در امور دینی را جزء مستثنیات غیبت ذکر کردند، و همینطور غیبت شخص مظلوم از ظالم، غیبت شخصی که متجاهر به فسقه و حدود آن. اینها بحث‌های مهمی است که مناسب مطرح کنیم. ابتدا همونطور که مرحوم شیخ در مکاسب فرمودند، راجع به اصل حرمت غیبت عرض می‌کنیم. به قول مرحوم شیخ اصل حرمت غیبت مسلم هست، ایشان فرموده ثابتون بالعدلت الاربعه. البته این که دلیل عقل که دلیل چهارم هست حرمت غیبت رو مطلقا افاده کنه، این برای ما روشن نیست. بله، کتاب، سنت، اجماع بر حرمت غیبت هست، اما عقل از باب ظلم در جایی تقبیح می کند غیبت را که موجب ضرر مهمی بر شخص غیبت شونده بشه. اون وقت اگر اینجور بشه که با یک سخن گفتن علیه یک شخص او را از هستی ساقط کند که دیگر نتواند در این شهر زندگی کند، مجبور بشود آواره بشود، آبروی اجتماعیش از بین برود، اگر این باشه این ظلم عقلی و عقلایی است، اون وقت مغتاب کافر هم باشه باز این بحث پیش میاد، میشه یک شخص کافری که خطری بر اسلام و مسلمین ندارد زندگی خودش را میکند، ما با یک ذکر عیب او که از نظر اجتماع عیب است و او را از هستی در جامعه ساقط می کند، ما مجاز هستیم عقلا این کار رو بکنیم. شما فرمودید که حرمت غیبت مختص است به مسلم، بلکه مؤمن، خلافا للمحقق الاردبیلی که ایشان فرمود حرمت غیبت از حقوق مسلم است، اما از موافق و مخالف. ولی مشهور این را هم قبول نکردن، گفتن حرمت غیبت از حقوق مؤمنین است، از حقوق شیعیان است. اگر بنا باشه که دلیل عقل بر حرمت غیبت باشه، خب دیگه اختصاص به مسلم نباید پیدا کنه. و اینم واقعا جای بحث داره، اگر یک غیبتی عقلاءً ظلم باشه، هر غیبتی عقلاءً ظلم نیست، ما اینو میخواییم، هر غیبتی عقلاً و عقلاءً ظلم نیست. حالا ما شنیدیم، ما دیدیم یک آقایی نماز نخواند، گناهی کرد، بیاییم پیش رفیقمون بگیم اون شخص رو از هستی ساقط نکردیم، این شرعاً حرام است. عقلاً اگر حرام باشد غیبت، مثل مواردی که از هستی او را ساقط کنیم، لقائل ام یقول، این از حقوق مؤمنین دیگر نیست، ظلم است و ظلم به هر انسانی حرام است. همین را عرض می کنم. همین را عرض می کنم، آبرو ریختن یعنی از هستی اجتماعی ساقط کردن. پس دلیل عقل بر حرمت مطلق غیبت نیست، این رو مخابرت کنم. و الا اگر دلیل عقل در جایی ولو فی الجمله بر حرمت غیبت باشد، که عرض کردیم مواردی که طرف مقابل رو از هستی اجتماعی ساقط می کند، که عقلا می گویند تو به او ظلم کردی، تو به او ستم کردی، تو او را نابود کردی با این افشاگری به قول خودت، خب اینجا اگر واقعا دلیل عقل باشد، که در این مورد به نظر ما دلیل عقل یا به تعبیر بهتر دلیل عقلایی هست، باید بشینیم بحث کنیم که آیا این از حقوق مؤمنین است یا ظلم به هر کسی حرام است ولو کافر باشد. این مطالبی است که بعداً مطرح می‌کنیم. اما فعلا اصل حرمت غیبت حداقل به کتاب و سنت و اجماع ثابته. دلیل عقل شد پس فی الجمله. خب آیات قرآن، عمده آیه که در سوره حجرات هست که ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ما چون نمیخواییم بحث مفصل بکنیم در این مطالب واضح، ولذا وارد تفسیر این آیه و وجه تشبیه غیبت مؤمن و اکل لحم برادر میت وارد این بحث نمیشه. آیه دیگر که استدلال کردن اجمالا بگیم، آیه دیگر اینه که گفتن ان لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. به نظر ما استدلال به این آیه بر حرمت غیبت درست نیست. این که غیبت جهر به سوء است در این آیه که ذکر نشده. آیه به طور کلی میگه که صدا بلند کردن به بدی، یعنی بد سخن گفتن، این محبوب خدا نیست. علاوه بر این که غیر از این که در این آیه غیبت به عنوان مصداق جهر به سوء ذکر نشده، لا یحب هم ظهور در حرمت نداره. لا یحب الله الجهر به سوء من القول. اما نه خدا دوست ندارد هم از این که حرام باشد یا مکروه باشد. ان الله لا یحب شاب فارغ را، جوان بیکار را. نه یه وقت میگیم خدا این شخص را دوست ندارد، باز ممکنه بگیم فعلش حرام است، چون اگر فعل مباح بود چرا این شخص را دوست ندارد. بگیم خدا دوست ندارد بیکاری را، خدا دوست ندارد بیکاری را، این دلیل بر حرمت نمیشه. لا یحبی که خدا بگه اعم از حرمت و کراهت. ولی اگر امام بفرماد انی لا احب ذلک، ما گفتیم این نوعا ظهورش اینه که این کار مکروهه، ولی اگر حرام بود امام به این اکتفا نمیکرد بفرماد من دوست ندارم این کار را. اما خدا خدا بگوید من دوست ندارم، اون اعم از حرمت و کراهت. آیه سوم ویل لکل همزه لمزه است، که اینم دلالتش به نظر ما ناتمامه، چون همزه و لمزه اولا صیغه مبالغه است، ممکنه یه چیزی صیغه مبالغهش حرام باشه، تکرار زیادش حرام باشه. این رو به مناسبت بگم، برخی از فقها گفتن تصریح به ما یستقبه و ذکره حرام. دلیلش چیه؟ دلیلش این روایت معتبر است، ان الله یبغض کل فحاش بذیء لا یبالی بما قال او قیل فیه. کسی که فحش به زبانش جاری می شود، فحش معنای سب نیست، فحش یعنی الفاظ زشت را به کار بردن. خدا مبغوض دارد کسی را که فحاش بذیء هست. لا یبالی به ما قال او قیل فیه. ما عرض کردیم خلافاً لسید الخوئی و شیخ الاستاذ و سید سیستانی که فرمودن مطلقا ذکر این الفاظ مستقبه و ذکره حرام است، الا الزوج مع زوجته در حال ملاعبه و امثال آن. نه اینکه در حال حرف عادی زدن، لقیام سیرت علا ذالک، یا بعضی ها استدلال کردن ها، یا به خاطر که اصلا انصراف داره این روایت فحاش بذیء که لا یبالی به ما قال او قیل فیه، این شامل این مورد نمیشه. ما اصلا گفتیم این صیغه مبالغه است، ممکنه خود این اعتیاد جرم باشه، اعتیاد به ذکر این الفاظ قبیح. فحاش بذیء اینجا هم اینطوره، ویل لکل همزه لمزه صیغه مبالغه است. غیر از این همز و لمز یعنی طعن بر دیگران، تنقیص دیگران، حالا یا در غیابشان یا در حضورشان. همزه و لمزه یکی تنقیص در حضور است و دیگری تنقیص در غیاب. غیبت اعم از تنقیصه، غیبت ملازمه نداره با تنقیص، ممکن است شما در ذکر عیب دیگران هیچ قصد تنقیص نداری، این غیبت است. الغیبت و ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه، غیبت کشف عیب مستور است ولو قصد تنقیص نداشته باشید. پس نسبت این آیه با غیبت یکی نیست. راجع به ان الله یبغض کل فحاش بذی ندیگه، چون خدا این شخص رو مبغوض داره، این شخص مبغوض خداست، این نمیتونه کارش حرام نباشه. در ان الله یبغض کل فحاش بذی ایشون میگه همز و لمز قصدیست دیگه، طعنه و تنقیصه یا شکلک در آوردن دیگه، شکلک طرف رو در میاره، مثل او مثلا فرض کنید که این مقدار پاش میلنگه، اینم شبیه او میشه، او رو مسخره کنه، به این میگن همز و لمز. این غیر از بحث غیبت. آخرین آیه هم که استدلال کردن که به نظر ما اونم ناتمامه، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. گفتن غیبت کردن اشاعه فحشاه، ولی این درست نیست. اشاعه فحشا یعنی خود فحشا در جامعه گسترش پیدا کند. آیه ظهوری بیش از این نداره. بله، کسانی که دوست دارند، حب عملی دارند که شیوع کند فحشا در بین مؤمنین، آیه بیش از این ظهور نداره. بله، شأن نزول رو حساب کنیم که قضیه افک بوده، که شیوع فحشا یعنی انتشار خبر فحشا راجع به مؤمنین، که بگن فلان مؤمن زنا، شأن نزول اینه. ولی باز این اخص از مدعاست، هر غیبتی شیوع فحشا نیست، فحشا یعنی گناه بزرگ. فحشا یعنی گناه بزرگ، هر ذکر عیبی که پخش کردن فحشا نیست در رابطه با مؤمنین. بله دیگه، اونی که استدلال میکنه به این آیه بر حرمت غیبت، میگه هر کجا صدق کنه که شایع میکنی فحشا را در رابطه با مؤمنین، این حرام است. مگر بگید سیره هست برای این که ذکر یک شخص مجهول که بعض الناس فعل کذا، این یا انصراف دارد این آیه از آن، یا سیره بر این بوده است که از این مطالب اجتناب نمی کرد. بله، در صحیحه محمد ابن همران این آیه رو تطبیق کرده بر این عنوان: من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز وجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. هر کس در رابطه با مؤمنی چیزی بگوید که دیده است یا شنیده است، مصداق این آیه. بله، این تفسیر خوبی است که دلیل بر حرمت غیبت است، ولی این استدلال به آیه دیگر نیست، استدلال به یک حدیث است که در تفسیر یک آیه وارد شده. تفسیر به بطن قرآن ممکن است باشد، مثل اجتنبوا قول الزور یعنی الغناء. ما استدلال به آیه اجتنبوا قول الزور که نمیتونیم کنیم بر حرمت غنا، به این روایت استدلال میکنیم. اینجا هم همین، از این بحث بگذاریم. بحث دوم این هست، اجازه بدید این بحث اول رو تکمیل کنم. راجع به آیات، تنها آیه‌ای که دلیل بر حرمت غیبت بود همون آیه سوره حجرات بود. روایات که زیاده، ولو اکثرا ضعیف السنده، اما روایات معتبر هم در ذهنش هست که مثلا صحیحه سلیمان ابن خالد میگه المؤمن حرام علی المؤمن ان یظلمه او یخذله او یغتابه. یا در روایت سهل ابن زیاد هست المسلم و اخو المسلم لا یغتابه. یا در روایت سکونی هست الغیب الغیبه، الغیبه بخونیم، اسرع فی دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. حالا آکله بیماری جزامه که گوشت را میخورد یا چیز دیگری است، ظاهرا بیماری جزام است. بیماری جزام چگونه نابود میکند انسان را؟ غیبت اینطور دین انسان را نابود میکند. و یا در موثقه ابی بصیر هست سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیتون و حرمت مالهی که حرمت دمه. و اکل و لحمه معصیت، این غیبت کردن او دیگه. یک روایتی است در اینجا، این روایت رو در نظر داشته باشید، باید بحث کنیم. داره که من صحیح موثقه سماعه، من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذب و وعدهم فلم یخلف کان ممن حرمت غیبته و کملت مروعته و ظهر عدله و وجبت اخوته. ممکنه کسی بگه این روایت حرمت غیبت رو خیلی محدود کرد، مفهوم داره دیگه، میگه کسی غیبتش حرام است که در تعامل با مردم به اونها ظلم نمی کند، در سخن گفتن با مردم دروغ به اونها نمی گوید، خلف وعده با اونها نمی کند. کسی که این طور است کان ممن حرمت غیبته و کملت مروعته. شبه اینه که خب این مفهوم داره دیگه. بعضی هم ممکنه استدلال کنم بگم این مخواد بگه متجاهره به فسق غیبتش حرام نیست، در حالی که این روایت اگه درست بشه که خیلی هستن موضوع من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم نیستن، ولی متجاهره به فسق هم نیستن. ممکن است جواب بدیم این شرط برای مجموع این جزاها، کان ممن حرمت غیبته و کملت مروعته و ظهر عدله و وجبت اخوته، برای مجموع این چند جزا. حالا برای خروج از لغویت فی الجمله مؤثر باشه این شرط کافیه. کسی که این طور نیست فی حرمت غیبته تفصیلان، اما اگر اینجوری باشه نه دیگه تفصیل نیست، همین کافیه برای خروج از لغویت. اما شما میگید جمله شرطیه مفهوم دارد، میگیم خب این مفهومش انتفاع مجموع این جزاهاست اند انتفاع شرط، نه انتفاع کل جزاء به نحو انحلال. حالا اگر وجه بیشتری هم بود بعداً عرض میکنیم. کان ممن، خب اون تأثیر نداره. کانه من من با کانه من حرومت غیبت، چرا فقط این رو گفت؟ باید لغو نباشه دیگه. بله شما میگید لغویت با همین مفهوم فی الجمله برداشته میشه. مطلب دوم اینه که مشهور میگن غیبت مؤمن از کبائره. خب دلیل بر این که حرمت غیبت از کبائره چیه؟ اینو باید بحث کنیم. و اصلا ما گناهان کبیره و صغیره داریم یا نداریم، این بحث مهمتری هست، اونم باید بحث کنیم. مشهور میگن ذنوب بر دو قسمت، کبائر صغائر. کبائر منافی با عدالته، صغائر تا به حد تکرار و اصرار نرسد منافی با عدالت نیست. برخی گفتن این حرف درست نیست. ابن ادریس گفته چه فرق است بین کبیره و صغیره؟ گناه خدا هر چه باشد بزرگ است، گناه صغیره ما نداریم. بله کبیره نسبی و صغیره نسبی بله داریم. شرک نسبت به قتل، شرک اکبر الکبائر، قتل مؤمن نسبت به شرک صغیر است. اما گناه صغیره به قول مطلق ما نداریم. اما آیه شریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اینم جواب دادن. آی خویی از کسانی است که این مسلک رو قائله، میگه اینم کبائر نسبی، کبائر نسبی. و الا هر گناهی در رابطه با خدا بزرگ است. بعد آی خویی فرموده بر فرض ما دو نوع گناه داشته باشیم، زن به کبیر، زن به صغیر، در اثر چه فرق می کند؟ هر دو منافی عدالت است. چون عدالت یک مفهوم عرفی است، عدالت یعنی استقامت در جاده شریعت، عدل فی دینه یعنی براه هست، کج نیست، استقامت دارد در دین، کج و معوج حرکت نمی کند در مسائل دینی. کسی که گناه می کنه ولو گناه صغیره، این عدل فی دینه نیست، این اعوجاج دارد. این راجع به بحث کبروی است که یک اشاره ای بکنم. تفصیلش رو ما در بحث اجتهاد و تقلید عرض کردیم. این که ما انکار کنیم وجود کبائر و صغائر را خلاف ظاهر ادله، از جمله این آیه شریفه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، این ظاهرش اینه گناهان کبائر دارن، در مقابل این گناهان صغائر هست. حمل این بر کبائر نسبی و صغائر نسبی عرفی نیست، قرینه میخواهد. و همینطور برخی از روایات که لا صغیرت مع الاصرار و لا کبیرت مع الاستغفار، اینا ظاهرش اینه که گناه ها بر دو قسمت. در روایت داریم راجع به عدالت و یعرف و بجتناب کبائر. حالا آقای خویی توجیه کرده گفته و یعرف و بجتناب کبائر، یعنی کاشف از عدالت اینه که ما ببینیم اجتناب میکند از کبائر، ولی این خلاف ظاهره. ما عرضمون اینه که ظاهر روایات و آیات اینه که ما تقسیم گناه کبیره و صغیره رو قبول کنیم، این ظاهر عدل است. و اما این که ارتکاب گناه صغیره مخل به عدالته، این رو هم ما نپذیرفتیم. هم ادعای ارتکاز متشرعی کردیم که در ارتکاز متشرعی وقتی میگفتن فلان شخص عادل است، این همه احکام برای عادل بیان کردن، شهادت عدلین در قضا، شهادت عدلین در طلاق، شهادت عدلین در هلال، امام جماعت عادل باشد، قاضی عادل باشد. بعد بیاییم بگیم عادل کسی است که هیچ گناه نکند، این یعنی اکثر احکام دین که مترتبه بر عدالت است تعطیل می‌شود. علاوه همین روایتی که میگه و یعرف و باجتناب الکبائر، انصافا دلیل بر این که یعرف و باجتناب الکبائر ولو علمت انه ارتکب الصغائر، این اجمال بحث کبروی. اما راجع به این که غیبت از کبائر است یا صغائر، مشهور گفتن از کبائره، استدلالم کردن به عده ای از روایات. بله کافر میخواد زنشو طلاق بده، میره دنبال شهادت عدله. چیکار به کافر داریم؟ بس در مؤمنین است. خب استدلال کردن بر این که غیبت از کبائره به برخی از روایات، از جمله وصیت النبی صلی الله علیه و آله لأبی ذر، حالا یا ابا ذر ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، گفتن یکی از راه های تشخیص کبیره بودن اینه که بگن این گناه از فلان گناه کبیره بدتره. اینجا گفتن دیگه، گفتن الغیبه اشد من الزنا و زنا هم قطعا از کبائر است. این استدلال ناتمام است. اولا این روایت سندش ضعیف، سند این روایت مشتمل است بر مجاهیل. ثانیا دلالتش هم ناتمام. چرا؟ برای اینکه قرینه داریم در این روایت که این اشد حیثی است. قلت و لما ذالک یا رسول الله؟ قال لأن الرجل یزنی فیتوب الى الله فیتوب الله علی والغیبت لا تغفر حتی یغفرها صاحبها. اشد حیثی از این است که توبه در زنا نیاز به استحلال نداره، ولی توبه در غیبت نیاز به استحلال داره از مغتاب. و الا یک متفقهی، یک نیمچه فقیهی پیدا میکنید بگه اگر باب تداهم بود، یک شخصی گفتن اذن او اغتب مؤمنا، بگه خب الغیبت و اشد من الزنا، از باب ترجیح اهم برو زنا بود. هیچ فقیهی اینو نمید. پس این دلیل ناتمام نسبی است. از این است که نیاز به استحلال ندارد زنا، ولی غیبت نیاز به استحلال دارد. ولی مشکل نیست، اشد نسبی است. اشد نسبی بودن که دلیل بر کبیره بودن غیبت نیست، اشد حیثی است. نه، از این حیث اشد است که نیاز به استحلال دارد. نه از اینه که اکبر از اوست. دلیل دومی که ذکر شده اینه، گفتن یکی از علائم تشخیص کبیر بودن اینه که ببینیم او عدالله علیه النار یا نه، چون در روایات داریم ما او عدالله علیه النار فهو من الكبائر، روایت معتبره داریم. پس حالا که اون راه اول درست نشد که گفتن یکی از راه تشخیص کبیره بودن اینه که بگن هازا اشد من ذالک الحرام الذی من الکبائر او مساوی له، این در مقام درست نشد از جهت صغروی. راه دوم این است که گفتن ما او عدلا علیه النار فهو من الکبائر. بعد خب در قرآن که او عدالله علیه النار نیست، ولا یختب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. خب کجاش داره که ولکم عذاب علیم؟ نداره. گفته شده که کافیست که در روایت بگه. در کدوم روایت؟ در همون صحیح محمد بن عمران. در صحیح محمد بن عمران میگه من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو ممن قال الله ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم. خب شد ما اوعد الله علیه النار، ولذا از این راه دوم گفته میشه که غیبت از کبائر است. این هم راجع به مطلب دوم. مطلب سوم اجمالا قبول داریم، چون ما اوعد الله علیه النار ولو مصداقش رو در حدیث بیان کرد. قرآن گفته لهم عذاب علیم، ما اوعد الله علیه النار چون قرآن گفته لهم عذاب علیم، ولو مصداقش که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه مصداقش غیبته روایت بگه. قرآن سر میکنه ما اوعد الله علیه النار، این ما اوعد الامام علیه النار نیست تا کسی بگه که این دلیل بر کبیر بودن نیست. ما اوعد الله علیه النار چون امام آیه رو منطبق کرد بر غیبت. حالا بالاخره ما اوعد الله علیه النار، اگر روایتم بگه که وعد الله النار علا کذا اونم خوبه دیگه، ما اوعد الله علیه النار. اینجا هم آیه که گفته لهم عذاب علیم اوعد الله علیه النار، روایت گفته الذین یحبون ان تشیء الفاحشه، موردش غیبته. حالا ببینید در روایات معتبره داریم ما اوعد الله علیه النار فهو من الکبائر، تطبیق میکنیم بر مورد اوعد الله علیه النار لهم عذاب علیم که بدتر از وعد عذاب است، عذاب وعد عذاب وعید بر عذاب علیم است. ما چون اماره کبائره ممکنه بگیم اماره بر کبائر ما اوعد الله علیه ناره، ولی اینجا مشکلی نداریم. فقط اگر کسی خیلی دیگه ملا نقطی باشه بگه خب این روایت در مورد من قال فی مؤمن ما رأت و عینا و سمعت و اذنا فهو ممن قال الله الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این مربوط به جایی است که با غیبت کردن اشاعه فحشا میکنیم در مورد مؤمنین. یعنی عیب دینی مردم را بگوییم، اما اگر عیب عرفی را بگوییم، فلانان سیء الخلق، فلانی عصبی، ظاهرش نشون نمیده اما باش رفیق که میشید میفهمی که این تنخوست، زود رنجه. حالا اوصافی که عیب عرفی، بخیله، خب این که پول دوسته، خیلی دوست داره که آقا بشه، اینا اشاعه فحشا نیست. ممکنه کسی اینجور اشکال کنه، ما خیلی نمیخوایم این اشکال ها رو بکنیم، برای اینکه این مباحث جای اینجور اشکال ها نیست، ولی اگر کسی بخواد فنی برخورد کنه ممکنه این اشکال رو کنه که این روایت میگه غیبت کبیر است، ولی غیبتی که ذکر عیب دینی باشه، عیب دینی یعنی ذکر ارتکاب این شخص باشه نسبت به حرام یا ترک واجب. اما اگر عیبی رو ذکر میکنه ولی اشاعه فحشانی، میگه فلانی کودنه، به قول یه آقایی میگفت که کسی شخصی رو که هر وقت میدید میگم من تو رو که میبینم یاد حضرت ابوالفضل العباس میفتم. اینم میگفت به چه مناسبت، ولی میگم حالا هیچی نگیم بهش. یه روز گفت آقا من نمیدونم وجه تشبیه من به حضرت ابوالفضل چیه که شما هر وقت منو میبینی یاد حضرت ابوالفضل میفتید. گفت حضرت ابوالفضل وارد شریعه فرات شد، یک قطره آب ننوشید. شما 40 سال حوزه علمیه اومدی، مثل در این جهت چیه؟ یک قطره علم ننوشیدی و یک قطره علم تحصیل نکردی. خب این عیب دیگه، کودن بودن افراد، درس نخوندن، بی‌نظم بودن، ولی اشاعه فحشانی. ممکنه کسی بگه این نوع غیبت ها حرامه، حرام بودنش که حرامه، لا یغتابوا، ولكن الغیبت ان تقول فی اخیك ما ستره الله علیه، اطلاق داره آقا ستره الله علیه، این عیبش مخفیه. تو هر جا میشینی عیب اینو میگی، میگی این کودنه. حالا تو خودت چی هستی؟ چرا بدگویی میکنی از مردم؟ ولی اشاعه فحشان و لذا کبیر بودن این قسم از غیبت جای تأمل داره، ولی خیلی تو این جهت فکر نکنید. عمده مطلب بعدیست که ببینیم تعریف غیبت چی؟ تعریف غیبت رو ببینیم، آیا ذکر رو که اخاک به ما یسره هست یا انتقول فی اخیه ما ستره الله علیه هست که عیب مستور است. این مطلبی است که انشاءالله هفته آینده بررسی میکنیم. و الحمد لله رب العالمین.